بلا تکلیفی بر سر دوز دوم واکسن های اسپوتنیک و سینوفارم در ایران. بسیاری از مراکز واکسیناسیون در ایران به دلیل نبود واکسن تعطیل شدند. موضوعی که به ویژه شهروندان ایرانی که دوز اول واکسن را دریافت کردند را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با آنکه بیش از یک ماه از آغاز واکسیناسیون همگانی در ایران می‌گذرد و بسیاری از سالمندان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند، اما به دلیل عدم موجودی واکسن نتوانستند هنوز دوز دوم واکسن را دریافت کنند. با وضعیت موجود معلوم نیست که حسن روحانی بتواند به وعده های ماه گذشتهش جامعه عمل بپوشاند.
ما به راحتی میتونیم در ماهای پیش رو میلیون ها واکسن را در کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 5 میلیون نفر در این کشور واکسن دریافت کرده که از این تعداد حدوداً تا کنون 4 میلیون و 231 هزار نفر دوز اول را دریافت کردند. دیروز علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19، در گفتگویی با روزنامه ایران دلیل کمبود واکسن خارجی را بدقولی دو کشور روسیه و چین عنوان کرد. واکسن‌های سینوفارم و اسپوتنیک وی، دو واکسنی که بعد از صحبت‌های چند ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به گزینه‌های اصلی واکسن خارجی در ایران تبدیل شدند. همزمان با کمبود واکسن خارجی در ایران، هفته گذشته مینو مهرز، مسئول نظارت بر مطالعات بالینی واکسن کوو ایران، از احتمال استفاده از واکسن کوو برکت به جای دوز دوم واکسن سینوفارم خبر داد.
مردم ایران اصلا نگران کمبود واکسن نباشند، زیرا دوز دوم واکسن را می توانند از واکسن های ایرانی استفاده کنند. این مسئله شامل تمام واکسن ها می شود و مطالعات این قضیه انجام شده.
این در حالی است که دیروز خانم مهرز در مصاحبه ای اعلام کرد که هنوز کشورهای دیگر دنیا به نتیجه قطعی در مورد استفاده از یک واکسن متفاوت برای دوز دوم نرسیدند. مینو مهرز همچنین از احتمال دریافت مجوز اضطراری از وزارت بهداشت برای واکسن کوو برکت در روزهای آینده خبر داد. طبق آمارهای منتشر شده از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان در حال نزدیک شدن به 174 میلیون نفر است و تعداد قربانیان هم در حال نزدیک شدن به 4 میلیون نفر است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اول مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری که قرار بود به سوالات اقتصادی پاسخ داده شود، با حمله نامزدها به یکدیگر شروع شد.
از اقداماتی که بانک مرکزی این جناب آقای همتی و دوستانشون بلای به سر کسر بودجه آوردن،
جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره، بگن چگونه می‌خواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن.
ایشون می‌فرمایند ما اقتصاددانیم. من به نظرم به ایشون باید نوبل شیمی بدن. پول ملی مملکت رو نابود کرده ایشون.
جناب آقای زاکانی، من خواهش میکنم از پوششی در بیایید. یعنی چی اینقدر متهم میکنید پول و قرض؟ اصلا شما اقتصاد نمیدونید که دو کلاس اقتصاد خوندین؟ هسته پزشکیتونم که معلومه چجور مدرک گرفتین.
من از جناب آقای رئیس سوالم اینه، شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید. البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی، ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد اداره کرد.
اگر که یعنی خسته نشدید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه، اشکال نداره.
میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن، از دادستانی به آستان قدس تشریف میبرن، از اونجا از آستان قدس میان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، از کاندیداتوری ریاست جمهوری میان به قوه قضاییه.
با بالا گرفتن حرارت حمله ها کم کم به تهدیدهای جدی تبدیل شد.
آقای رضایی شما میگید من اقتصاد دارم، من که میدونم چه جوری اقتصاد خوندین، من که نحوه اخذ مدرک شما رو خبر دارم، استادا رو مجبور میکردیم بیان دفترتون ازتون دست بدن امتحان بگیرن.
آقای همتی رجزخانی نظامی و جنگی رو نمیداند یک مسئله است، ولی این که از دشمنان ملت ایران دلسوزی میکند عیب بسیار بزرگی است. اتفاقا ایشون در طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر من دولت رو به دست بگیرم ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم و به دادگاه میسپارم و در اونجا ثابت خواهم کرد که دستهای خیانتباری که در دوران این آقایون چه آسیبهای بزرگی به ملت ایران زدن چگونه بوده. همه اسناد اونها رو هم میدانم.
این بالاخره تعارض منافع داره جناب آقای رئیسی. من الان نمیدونم آیا امان نامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن. به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما میخوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با برخی عملیات که علیه شما شکایت هست همین که پیگیری نمیکنن شما باید خدا شکر کنید، ولی خواهش میکنم اینجوری صحبت نکنید. من حتما اگر رئیس جمهور بشم شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی.
و میدونید که من با مبارزه با مفاسد جدی خواهم کرد و با معاون رئیس جمهور، رئیس در واقع خدمت شما عرض کنم مسئولین مختلف، وزیر اطلاعات، وزیر نفت، برادر رئیس جمهور، دادستان تهران، رئیس دانشگاه آزاد، مدیران قضایی، مدیران قضایی در خصوص کرسنت ناظر به در واقع 2 دوره قبل، فرزند رئیس مجمع و دیگران من برخورد کردم، بدونید که اومدیم حق مردم رو بگیریم و این یه امر قطعی است و با این صحبت ها نمیتونید ما رو از میدون بدر کنید.
البته در تمام مدت مناظره حمله به دولت حسن روحانی ادامه داشت. تقریبا تمام نامزدها هم نظر بودن که کشور به وضع بحرانی رسیده است. برنامه اقتصادی نامزدها عمدتا پراکنده و کلیگویی بود. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی کسی بود که در ابتدای صحبت‌هایش ختم کلام را گفت.
از جزئیات وضعیت اقتصادی کشور خبر دارم، سابقه مدیریت اقتصادی اجرایی دارم، ما منابع لازم برای این وعده‌ها رو نداریم.
برگزاری حدود 4 ساعت مناظره میان 7 نامزد تایید صلاحیت شده جز تکرار وعده‌های کلی و یادآوری مشکلاتی که اقتصاد بیمار ایران با آن روبروست نتیجه‌ای نداشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
جهت استهزار بیننده
در گیر و دار رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، دوربین رادیو فردا میان مردم رفته.
من اصلا در این مورد هیچ نظری نمی‌دم، چون خودم به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم، نظری هم نمی‌دم.
از آنها پرسیده این فکر میکنند از بین 2 جناح موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب کدام جناح برنده این دوره از انتخابات خواهد شد.
به نظرم که اصولگرا هم، من که خودم رأی نمیدم.
والا هیچ اهمیتی نداره که انتخاب بشه دیگه، و این که فکر نمیکنم تغییر خاصی اتفاق بیفته. خوشبینانه ترین حالت ممکنش اینه که بدتر از این نشه، که فکر نمیکنم نشه، قطعا بدتر میشه و دیگه اهمیتی نداره از نظر من به شخصه که چه اتفاقی میخواد بیفته، و فکر هم میکنم واسه اکثر مردم زیاد دیگه اهمیتی نداشته باشه.
برام فرق نمیکنه دولت قبلی چون سایتی به سر میزدن که
میگه بزن. فکر نمیکنم حالا امسال تعداد زیادی بخوان رأی بدن، و به خاطر همینم قطعا یه نفر از اصولگره ها میاد بالا و انتخاب میشه.
من فکر کنم اصولگران برنده بشه، مخصوصا جناب آقای رئیسی فکر کنم چانس بالایی داره.
اصولگران قبلا بوده دیگه، آقای احمدی نژاد بودن قبل آقای رئیسی به فکر نکنم بهتر از الان میشه.
فکر میکنم مملکت یه مقدار دولتستگی در بیاد، قدرت منحصر میشه به اصولگرایان، دیگه باید کاملا پاسخگوی عملکردشون باشن.
من فکر میکنم هیچ گونه تغییری جز این که بدتر بشه پیش بیاد، چون اکثریت مردم نمیخوان اصولگراها رو.
و فکر نمیکنم تغییر خاصی اتفاق بیفته، چون روششون و کارهایی که انجام میدن اصولگراها معمولا تغییر خاصی نیست، همین روال تعیین میشه به نظرم.
در حالی که شعارهای این دو کاندیدا یعنی محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی شعارهای اصلاح طلبان را به یاد می‌آورد،
من از تشکیل دولت سوم اصلاحات یعنی دولت زندگی با شما سخن میگویم.
بیشتر یه شعار تبلیغاتی انتخاباتی.
اصلاح طلب هم توی مردم یعنی توی مردم یه مقدار اون جذابیتشون از دست دادن به خاطر اون عمل کردی که داشتن، ولی اگرم به قدرت برسن معمولا نمیتونن کار خاصی انجام بدن، قدرتشون یه مقدار محدوده، برای همین اون مردم هم اینو حس کردن، یعنی اینو بهش رسیدن، احساس بکنم که زیاد برای مردم الان جذابیت نداشته.
سوریه را یه اصلاح طلب الان یه بیشتر معنی قبل دهه 80 و اول دهه 90 نمیده، دیگه الان دیگه شرایط جوری شده اینا دیگه معنی نمیده، بیشتر بیاد جنگ داخلی بین خودشون.
اصلاح طلب با ظاهر زیبا ولی دروغ، اصولگراها بالاخره حالا حرف و ظاهرشون یکیه.
مردم اصلا تردید دارن که هر دو تا گروه هر کدومشون اومدن سر کار به یه نوعی دروغ گفتن.
بنظرم تفاوتی نیست بینشون، فقط اسمشون عوض میشه که حالا مردم یه خورده گول بخورن اینا، یعنی فرق نداره.
اون زمانی که دانشجو بودم یه مقدار حالا دغدغه‌های زندگیمون کمتر بود، فکر می‌کردم که مثلا اصلاح طلبیات بهتر از اصولگرا، همیشه بین بد و بدتر انتخاب کردیم و اتفاقی میگم فکر نمی‌کنم بیفته. این مال قبل بود، مثلا شاید مال دیگه حد اکثر 4 سال پیش که اگر فلانی بیاد بهتر از اینه که فلانی بیاد، اصلاح طلب مثلا بشه بهتر از اصولگراست.
ببین الان با حال مردم اصلا نه اصولگرا نه اصلاح طلبها هیچ فرقی نمی‌کنه، فرق اینه که اوضاع احوال مردم عوض بشه دیگه. این چیزی که هست، این چیزی که داریم می‌بینیم، آدم‌ها عوض شدن ولی وضعیت مردم عوض نشد.
بهترین تغییر تو دولت روحانی میتونه اتفاق بیفته که اونم نیفته.
وقتی اصلاح طلبها نتونستن کاری بکنن، اصولگرا اصلا نمیتونن کاری بکنن.
به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، چه اصولگرا چه اصلاح طلب هیچ فرقی نمیکنه.
و همه کاندیداها هم شعارهای اقتصادی میدهند و از بهبود معیشت مردم حرف میزنند.
همونطور که گفتم به نظرم چون که تقریبا حاکمیت یه دست میشه، قدرت کامل میشه، یعنی مجلس هم الان دست خودشونه، به نظر خودم دیگه مانعی براش نیست. یه مقدار مانع سیاست خارجی اگر بتونن یه مقدار اونم تلطیفش کنن، به نظرم شانس خوبی دارن برای اینکه موقعیت اقتصادی مردم و شرایط اجتماعی بهتر بشه.
شرایط زندگی مردم درسته که حکومت یک دست میشه، امثال خودشون میان روی کار، ولی من فکر میکنم که همه چی بدتر بشه، چون خودشون پارتی بازی ها شروع میشه، یک دستی ها مثل همن و برای مردم فکر میکنم خیلی بدتر میشه، چون منم جزء این مردمم.
نهایتا اینه که یه سری حرفای پوپولیستی میزنن و یه سری حرفای که حالا خدمتتون عرض کنم که من بیشتر افکار عمومی رو یه ذره نظرشون جلب کنم، وگرنه توی زندگی مردم تاثیر خاصی فکر نمی‌کنم داشته باشه.
سالی که آقای روحانی اومد من یادم تو اون نطقای انتخاباتی تو اون مناظره ها آقای رئیسی میگفتن که خدا نکنه شما بیا دلار بشه 5000 تومان. الان که دلار تو کانال 20 تومن تا 30 تومنه من نمیدونم زندگی مردم حالا تو این بشی که تو این منطقه زندگی میکنن، نه خیلی پایین تر و شهرهای دیگه، خیلی اقتصاد جنبه خیلی مهمی داره دیگه، درآمد اقتصاد. حالا همان یه گوششون به قیمت دلار، یه گوششون به قیمت سکه است، تو زندگیشون واقعا مهمه. مرغ میشه این قیمت، میدونه بلد میشه این قیمت، گوش میشه این قیمت.
در نظر بگیرین که مثلا دلار از یه رقمی که رفت بالاتر، واسه من به شخص از 15000 تومان که رفت بالاتر دیگه مهم نیست، بشه 100000 تومان، بشه 30000 تومان، دیگه چه اهمیتی داره؟ فرقی نمیکنه بابا.
من زندگی متوسطی دارم البته، ولی میبینم که 95 درصد از این مردم دارن سخت زندگی میکنن.
به نظرم سوال اصلی اینه که یه نفر بیاد منو مجاهم بکنه که اصلا رأی بدم، یعنی اصلا واسه این که رأی واسه رأی ندادن این تا دلیل هست. یه نگاه به دور و برمون بکنیم، یه سوپرمارکت بریم خرید بکنیم، یه نگاه به قیمت‌های یه ماه پیش بکنیم با الان کاملا مشخصه. الان یکی باید به توضیح بده که اصلا بانه بکنه که چرا باید رأی بدیم.
بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دوره انتخابات را تحریم کردند، در واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید.
وقتی تغییر نبینیم همه بی تفاوت میشن دیگه، خود شما هم بی تفاوت میشی، منم بی تفاوت میشم.
چیزی که تا حالا ما تو این 40 ساله امتحان کردی نتونستن کاری بر مردم انجام بدن.
ما جوان همه ناامید شدیم و به نظرم که تغییر خاصی ایجاد نمیشه. حالا این 8 سال هم ببینیم چی میشه دیگه، اگه که درست نشه دیگه تمام میشه.
دیگه الان به یه درجه رسیدیم که هممون دیگه یه جورایی سر شدیم، یعنی واسه من به شخص دیگه اهمیتی نداره واقعا که دیگه از این بدتر دیگه فکر نمی کنم اتفاق بیفته هم دیگه فرقی بکنه.
43 ساله آش همین کاسم، آش همین کاسم، همین هیچ فرقی نمیده.
الان با شرایط فعلی مردم اصلا موندن رأی بدن یا ندن، الان یه بحث رأی دادن هست، حالا تا برسه با اصولگرا و اصلاح طلبا،
چون هیچ راهی برای اعتراض کردن اصلا وجود نداره و تنها راه اعتراض کردن تو شرایط کنونی اینه که رأی ندید و هیچ راهی دیگه ای وجود نداره، حداقل به ذهن من نرسیده. تنها راه اعتراض کردن من فکر میکنم همینه و خودم به شخص از این رو میخوام اعتراضمو حالا نشون بدم.
بسیاری از مردم هم معتقدند که اصولاً رئیس جمهوری در ایران توان و امکانات تأثیرگذاری ندارد و سیاست‌های جمهوری اسلامی را تابع مستقیم نظریات رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
حالا نمیدونم اینا رو پخش میکنه دیانا، ولی مثلا وقتی که یه نماینده مجلس چه اصولگرا چه اصلاح طلب اگر میخواد حرفشو به کرسی بشونه استناد میکنه مثلا به فرمایش رهبری، اونی که میخواد رد بکنه دوباره استناد میکنه به فرمایش رهبری، منی که میخوام تایید بکنم میگم طبق گفته رهبری تو فلان جلسه ما این قانون رو باید تصویب بکنیم، اونی هم که مخالفه میاد میگه نه طبق فلان فرمایش رهبری تو فلان تاریخ نباید تصویب بکنه.
خیلی چیزا رو شده که واقعا رئیس جمهورای که حالا میان سر کار اون قدرت اجرایی واقعا ندارن، یعنی حالا خیلی حرف هم زده شد این چند وقت اخیر، فکر میکنم قدرت اجرایی اونقدر ندارن، یعنی چه اصلاح طلب باشن چه اصولگرا،
هر کی بیاد همینه. چون یه بار گفتم من فکر میکنم قوانین همه چی نوشته شده است و اینا فقط اجرا کنندن، هر کی بیاد شاید دو سال اولش خوب باشه بعدش میگن نذاشتیم نشد نکردن، نمیگه من خودم مسئول بودم،
ولی در کل فکر نمی کنم قدرت اونجوری داشته باشن که تو مسائل اساسی که ما فکر میکنیم مثلا چندین سال پیش اگه رأی میدادیم مثلا اتفاق میفته، دیگه الان مردم به این باور رسیدن که اون تغییرات اتفاق نمیفته.
یه شعری هست که ابتهاج میگه، میگه این غافل از غافل سالار خراب است.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا. پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27، 28، 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. در رادیو فردا.
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد. نسبت‌هایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده‌هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت داده شد. خب گزارش های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه.
در حالی که کمتر از 2 هفته به برگزاری انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران مانده، این حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های تازه‌ای برانگیخت. حرف‌هایی که در حساب‌های وابسته به آقای خامنه‌ای در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر کلمه جبران منتشر شده بودند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی معطوف به انتشار گزارش‌هایی درباره زندگی دختر علی لاریجانی در خارج از کشور است که به گفته برخی از رسانه‌های ایران دلیل رد صلاحیت آقای لاریجانی از سوی شورای نگهبان بوده.
من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، این رو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن.
کمی بعد علی مطهری که صلاحیت خود او هم از سوی شورای نگهبان رد شده بود، گفت شورای نگهبان باید جلسه ای تشکیل دهد و حداقل آقای لاریجانی را تایید صلاحیت کنند. عبدالناصر همتی، یکی از 7 کاندیدای ریاست جمهوری، هم ابراز امیدواری کرد که صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان تایید شود، در حالی که شورای نگهبان بارها تاکید کرده بود که بررسی صلاحیت‌ها پایان یافته و امکان تجدید نظر وجود ندارد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی حرف‌های آقای خامنه‌ای را فصل الخطاب خوانده و آنها را حکمی لازم الاتباع دانست و نوشت: شورای نگهبان با اذعان به این که مسئول از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. با این حال ساعتی بعد و در بیانیه منتشر از سوی شورای نگهبان، بدون آنکه تغییری در ترکیب کاندیداها داده شود، با تأکید بر اینکه گزارش‌های نادرست در نظر نهایی این نهاد برای بررسی صلاحیت‌ها بی اثر بوده، تنها بر حفظ حرمت اشخاص تأکید و به رسانه‌ها نسبت به گمان زنی‌ها هشدار داده شد. در انتخابات این دوره کاهش مشارکت مردمی به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده است و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی امروز به طور تلویحی افرادی را که در انتخابات شرکت نمی کنند گناهکار دانست.
امام می فرمایند که عدم حضور، این در وصیت‌نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، هم رأی دادن را رأی عاری مجدد به نظام جمهوری اسلامی و بیعت مجدد با نظام دانسته و احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هم خواستار مشارکت همه مردم در انتخابات شده. با این حال کاهش بی‌اعتمادی به صندوق‌های رأی و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی در سالهای اخیر، سوء مدیریت همگیری کرونا و رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله دلایلی است که برای کاهش اقبال مردم و دفاع از تحریم انتخابات مطرح می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نصب بیلبورد با تصاویری از شکیبا فقاهتی و راستین مقدم به یاد 176 مسافر جانباخته هواپیمای اوکراینی در خیابان یانگ تورنتو. همچنین تصاویری از پویا بختیاری به یاد صدها تن از کشته شدگان معترضان آبان 98.
عکس پویا بختیاری عزیز هست که به عنوان سمبولی از کشتار داخل ایران در حال حاضر در اومده، و تابلو بعدی هم عکس شکیبا و راستین هست که خب این هم به عنوان سمبولی از کشته های در واقع خارج از ایران و نشونه مظلومیت این مردم هست که البته در کنار 174 نفر دیگه از عزیزانی که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن، خب همونجور که گفتم تو این خیابونی که هر روز صدها هزار نفر از داخلش تردد میکنن، خب باعث میشه که همیشه تازه بمونه و مردم این دادخواهی و این ظلم رو فراموش نکنن.
این بیلبورد ها با همکاری مرکز مهر و برخی خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی تهیه شده با کمک مالی ایرانیان ساکن کانادا.
ما اینجا این بیلبورد رو فقط به خاطر خانواده های از دست رفته خودمون نمیگذاریم، به خاطر اینکه ما دادخواهیم، دادخواه تمام خانواده ها، تمام مادران، پدران و خواهران و برادرانی که عزیزاشونو طی 42 سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی از دست دادن.
آنها کارزاری به راه انداختند و از ساکنین کانادا خواستند و آنها بپیوندند.
بر اساس اینکه مردم بیان درخواست‌هایی رو بفرستن به نمایندگان پارلمانی خودشون و درخواست کنن که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی قرار بدن، همزمان قانون مگنسکی رو اعمال کنن بر ناقضان حقوق بشر.
اما اهداف این کارزار چیست؟
هدف ما دو جنبه داشته، یکی جنبه های داخلی برای مبارزان داخل ایران، براندازان داخل ایران، و یک هدف خارجی برای ارتباط برقرار کردن و فشار آوردن روی دولت کانادا به خاطر کمکاری هایی که در قضیه جنایت هواپیمای اوکراینی کرده و بعد از بیشتر از 19 ماه گذشتن از این جنایت هیچ اقدام موثری برای مقابله با اقدام جنایتکاران جمهوری اسلامی انجام نداده.
این بیلبورد تا یک ماه در این خیابان پر رفت و آمد خواهد ماند تا شاید بتواند باعث شود دولت کانادا رفتار سختگیرانه تری نسبت به ناقضین حقوق بشر از خود نشان دهد. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
نمایشگاهی در برلین آلمان میزبان 8 نقاشی از مجموعه زنان الجزایر است. زنان الجزایر مجموعه ای از 15 نقاشی و تعدادی طراحی از هنرمند مشهور اسپانیایی پابلو پیکاسو است که با الهام از تابلوی زنان الجزایری اثر اوژن دلاکوا نقاشی شدند. در این موزه مجموعه ای از 150 اثر از پیکاسو نگهداری می شود. اما برای این نمایشگاه 8 نقاشی زنان الجزایر از مجموعه داران و موزه های سراسر دنیا موقتاً به برلین منتقل شده است. پیکاسو در سال 1954 میلادی 15 اثر با الهام از تابلوی زنان الجزایری دلاکورا هنرمند فرانسوی خلق کرد.
دیدن این آثار کنار هم فرصتی که به ندرت ممکنه پیش بیاد. این نقاشی ها خیلی مهم هستن، برای همین این فرصت خیلی خوبیه، چون که به زودی برای مثال تا 10 یا 20 سال دیگه پیش نمیاد.
بازدید کنندگان بعد از ورود به موزه می توانند از منبع الهام این آثار، یعنی نقاشی دلاکوا به نام زنان الجزایری، در آپارتمانشان نیز دیدن کنند. این نقاشی به سبک رمانتیسیسم در سال 1834 میلادی با رنگ روغن روی بوم خلق شد و منبع الهام بسیاری از هنرمندان از جمله پیکاسو قرار گرفت. اما به گفته سرپرست نمایشگاه، در زنان الجزایر پیکاسو می توان رد پای هنرمندان دیگر را نیز یافت.
این نقاشی ها تجلیلی از هنرمندان و سبک‌های هنری بسیاری در تاریخ هنر هستند. به جز دلاکروا در اونها میشه نشانه های از ماتیس، ولاسکز و سزان هم دید. این نقاشی ها پر از تاریخ هنر هستند.
موزه ها در برلین بعد از اتمام قرنطینه در 21 ماه مه به روی عموم بازگشایی شدند. بازدید کنندگان برای دیدن این آثار با تعیین وقت قبلی و به همراه داشتن جواب منفی آزمایش کرونا می توانند در موزه حضور پیدا کنند. نمایش زنان الجزایر پیکاسو تا 8 ماه اوت ادامه خواهد داشت.
بلا تکلیفی بر سر دوز دوم واکسن های اسپوتنیک و سینوفارم در ایران. بسیاری از مراکز واکسیناسیون در ایران به دلیل نبود واکسن تعطیل شدند. موضوعی که به ویژه شهروندان ایرانی که دوز اول واکسن را دریافت کردند را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با آنکه بیش از یک ماه از آغاز واکسیناسیون همگانی در ایران می‌گذرد و بسیاری از سالمندان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند، اما به دلیل عدم موجودی واکسن نتوانستند هنوز دوز دوم واکسن را دریافت کنند. با وضعیت موجود معلوم نیست که حسن روحانی بتواند به وعده های ماه گذشتهش جامعه عمل بپوشاند.
ما به راحتی میتونیم در ماهای پیش رو میلیون ها واکسن را در کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 5 میلیون نفر در این کشور واکسن دریافت کرده که از این تعداد حدوداً تا کنون 4,231,000 نفر دوز اول را دریافت کردند. دیروز علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 در گفتگویی با روزنامه ایران دلیل کمبود واکسن خارجی را بدقولی دو کشور روسیه و چین عنوان کرد. واکسن های سینوفارم و اسپوتنیک وی، دو واکسنی که بعد از صحبت های چند ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی به گزینه های اصلی واکسن خارجی در ایران تبدیل شدند. همزمان با کمبود واکسن خارجی در ایران، هفته گذشته مینو مهرز، مسئول نظارت بر مطالعات بالینی واکسن کوو ایران، از احتمال استفاده از واکسن کوو برکت به جای دوز دوم واکسن سینوفارم خبر داد.
مردم ایران اصلا نگران کمبود واکسن نباشند، زیرا دوز دوم واکسن را می توانند از واکسن های ایرانی استفاده کنند. این مسئله شامل تمام واکسن ها می شود و مطالعات این قضیه انجام شده.
این در حالی است که دیروز خانم مهرز در مصاحبه ای اعلام کرد که هنوز کشورهای دیگر دنیا به نتیجه قطعی در مورد استفاده از یک واکسن متفاوت برای دوز دوم نرسیدند. مینو مهرز همچنین از احتمال دریافت مجوز اضطراری از وزارت بهداشت برای واکسن کوو برکت در روزهای آینده خبر داد. طبق آمارهای منتشر شده از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان در حال نزدیک شدن به 174 میلیون نفر است و تعداد قربانیان هم در حال نزدیک شدن به 4 میلیون نفر است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اول مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری که قرار بود به سوالات اقتصادی پاسخ داده شود، با حمله نامزدها به یکدیگر شروع شد.
از اقداماتی که بانک مرکزی این جناب آقای همتی و دوستانشون بلای به سر کسب بودجه آوردن،
جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره، بگن چگونه می‌خواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن.
ایشون می‌فرمایند ما اقتصاد دانیم. من به نظرم به ایشون باید نوبل شیمی بدن. پول ملی مملکت رو نابود کرده ایشون.
جناب آقای زاکانی، من خواهش میکنم از پوششی در بیاید. یعنی چه اینقدر متهم میکنید پول و قرب؟ اصلا شما اقتصاد نمیدونید که دو کلاس اقتصاد خوندین؟ هسته پزشکیتونم که معلومه چجور مدرک گرفتین.
من از جناب آقای رئیس سوالم اینه، شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید. البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی، ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد اداره کرد.
اگر که یعنی خسته نشدید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن، اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره.
میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن، از دادستانی به آستان قدس تشریف میبرن، از اونجا از آستان قدس میان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، از کاندیداتوری ریاست جمهوری میان به قوه قضاییه.
با بالا گرفتن حرارت حمله ها کم کم به تهدیدهای جدی تبدیل شد.
آقای رضایی شما میگید من اقتصاد دارم، من که میدونم چه جوری اقتصاد خوندین، من که نحوه اخذ مدرک شما رو خبر دارم، استادا رو مجبور میکردیم میگن دفترتون ازتون دست بدن امتحان بگیرن.
آقای همتی رجزخانی نظامی و جنگی رو نمیداند یک مسئله است، ولی این که از دشمنان ملت ایران دلسوزی میکند عیب بسیار بزرگی است. اتفاقا ایشون در طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر من دولت رو به دست بگیرم ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم و به دادگاه میسپارم و در اونجا ثابت خواهم کرد که دستهای خیانتباری که در دوران این آقایون چه آسیبهای بزرگی به ملت ایران زدن چگونه بوده، همه اسناد اونها رو هم میدانم.
این بالاخره تعارض منافع داره جناب آقای رئیسی. من الان نمیدونم آیا امان نامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن، به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما میخوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با برخی عملیات که علیه شما شکایت هست همین که پیگیری نمیکنن شما باید خدا شکر کنید، ولی خواهش میکنم اینجوری صحبت نکنید. من حتما اگر رئیس جمهور بشم شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی.
و میدونید که من با مبارزه با مفاسد جدی خواهم کرد و با معاون رئیس جمهور، رئیس در واقع خدمت شما عرض کنم مسئولین مختلف، وزیر اطلاعات، وزیر نفت، بعد رئیس جمهور، دادستان تهران، رئیس دانشگاه آزاد، مدیران قضایی، مدیران قضایی در خصوص کرسنت ناظر به در واقع 2 دوره قبل، فرزند رئیس مجمع و دیگران من برخورد کردم، بدونید که اومدیم حق مردم رو بگیریم و این یه امر قطعی است و با این صحبت‌ها نمی‌تونید ما رو از میدون بدر کنید.
البته در تمام مدت مناظره حمله به دولت حسن روحانی ادامه داشت. تقریبا تمام نامزدها هم نظر بودند که کشور به وضع بحرانی رسیده است. برنامه اقتصادی نامزدها عمدتاً پراکنده و کلی‌گویی بود. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی کسی بود که در ابتدای صحبت‌هایش ختم کلام را گفت.
از جزئیات وضعیت اقتصادی کشور خبر دارم، سابقه مدیریت اقتصادی اجرایی دارم، ما منابع لازم برای این وعده‌ها رو نداریم.
برگزاری حدود 4 ساعت مناظره میان 7 نامزد تایید صلاحیت شده جز تکرار وعده‌های کلی و یادآوری مشکلاتی که اقتصاد بیمار ایران با آن روبروست نتیجه‌ای نداشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
جهت استهزار بیننده
در گیرودار رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، دوربین رادیو فردا میان مردم رفته.
من اصلا در این مورد هیچ نظر نمی‌دم، چون خودم به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم، نظر نمی‌دم.
از آنها پرسیده این فکر می‌کنند از بین دو جناح موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب کدام جناح برنده این دوره از انتخابات خواهد شد.
به نظرم که اصولگرا که خودم رأی نمیدم.
والا هیچ اهمیتی نداره که انتخاب بشه دیگه. و اینکه فکر نمی‌کنم تغییر خاصی اتفاق بیفته. خوشبینانه ترین حالت ممکنش اینه که بدتر از این نشه. که فکر نمی‌کنم نشه، قطعاً بدتر میشه و دیگه اهمیتی نداره از نظر من به شخصه که چه اتفاقی می‌خواد بیفته. و فکر نمی‌کنم واسه اکثر مردم زیاد دیگه اهمیتی نداشته باشه.
برام فرق نمی‌کنه.
فکر نمی کنم حالا امسال تعداد زیادی بخوان رأی بدن و به خاطر همینم قطعا یه نفر از اصولگراها میاد بالا و انتخاب میشه.
من فکر کنم اصولگراها برنده بشه، مخصوصا جناب آقای رئیسی فکر کنم شانس بالایی داره.
اصولگراها قبلا بوده دیگه، آقای احمدی نژاد
بودن قبل آقای رئیسی یه تکنه کنم بهتر از الان میشه.
فکر میکنم مملکت یه مقدار دو دستگی در بیاد، قدرت منحصر میشه به اصولگرایان، دیگه باید کاملا پاسخگوی عملکردشون باشن.
من فکر نمی‌کنم هیچ گونه تغییری جز این که بدتر بشه پیش بیاد، چون اکثریت مردم نمیخوان اصولگراها رو.
و فکر نمی‌کنم تغییر خاصی اتفاق بیفته، چون روششون و کارهایی که انجام میدن اصولگراها معمولاً تغییر خاصی نیست، همین روال تعیین میشه به نظرم.
در حالی که شعارهای این دو کاندیدا یعنی محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی شعارهای اصلاح طلبان را به یاد می‌آورد،
من از تشکیل دولت سوم اصلاحات یعنی دولت زندگی با شما سخن میگویم.
بیشتر یه شعار تبلیغاتی انتخاباتی.
اصلاح طلبان هم توی مردم یعنی توی مردم یه مقدار اون جذابیتشون از دست دادن به خاطر اون عمل کردی که داشتن، ولی اگرم به قدرت برسن معمولا نمیتونن کار خاصی انجام بدن، قدرتشون مقدار محدوده، ولی همین اون مردم هم اینو حس کردن، یعنی اینو بهش رسیدن، احساس بکنم که زیاد برای مردم الان جذابیت نداشته.
سوری عرای اصلاحاتورا الان یه بیشتر معنی قبل دهه 80 و اول دهه 90 نمیده، دیگه الان دیگه شرایط جوری شده اینا دیگه معنی نمیده، بیشتر بیاد جنگ داخلی بین خودشون.
اصلاح طلبا با ظاهر زیبا ولی دروغ، اصولگراها بالاخره حالا حرف و ظاهرشون یکیه.
مردم اصلا تردید دارن که هر دو تا گروه هر کدومشون اومدن سر کار به یه نوعی دروغ گفتن.
به نظرم تفاوتی نیست بینشون، فقط اسمشون عوض میشه که حالا مردم یه خلو بود بخورن یه دوگره، فرق ندارم.
اون زمانی که دانشجو بودم یه مقدار حالا دغدغه های زندگیمون کمتر بود، فکر میکردم که مثلا اصلاح طلبی ها بهتر از اصولگرا، همیشه بین بد و بدتر انتخاب کردیم و اتفاقی میگم فکر نمیکنم بیفته. این مال قبل بود، مثلا شاید مال دیگه حد اکثر 4 سال پیش که اگر فلانی بیاد بهتر از اینه که فلانی بیاد، اصلاح طلب مثلا بشه بهتر از اصولگراست.
ببین الان با حال مردم اصلا نه اصولگرا نه اصلاح طلبا هیچ فرقی نمیکنه، فرق اینه که اوضاع احوال مردم عوض بشه دیگه. این چیزی که هست، این چیزی که داریم میبینیم، آدما عوض شدن ولی وضعیت مردم عوض نشده.
بهترین تغییر تو دولت روحانی میتونه اتفاق بیفته که اونم نیفته.
وقتی اصلاح طلبا نتونستن کاری بکنه، اصولگرا اصلا نمیتونن کاری بکنن.
به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، چه اصولگرا چه اصلاح طلب هیچ فرقی نمیکنه.
و همه کاندیداها هم شعارهای اقتصادی میدهند و از بهبود معیشت مردم حرف میزنند.
همونطور که گفتم به نظرم چون که تقریبا حاکمیت یه دست میشه، قدرت کامل میشه، یعنی مجلس هم الان دست خودشونه، به نظر خودم دیگه مانعی براشون نیست. یه مقدار مانع سیاست خارجی اگر بتونن یه مقدار اونم تلفیقش کنن، به نظرم شانس خوبی دارن برای اینکه موقعیت اقتصادی مردم و شرایط اجتماعی بهتر بشه.
شرایط زندگی مردم درسته که حکومت یک دست میشه، امثال خودشون میان روی کار، ولی من فکر میکنم که همه چی بدتر بشه، چون خودشون پارتی بازی ها شروع میشه، یک دستی ها مثل همن و برای مردم فکر میکنم خیلی بدتر میشه، چون منم جزء این مردمم.
نهایتا اینه که یه سری حرفای پوپولیستی میزنن و یه سری حرفای که حالا خدمتتون عرض کنم که من بیشتر افکار عمومی رو یه ذره نظرشون جلب کنم، وگرنه توی زندگی مردم تأثیر خاصی فکر نمیکنم داشته باشه.
سالی که آقای روحانی اومد من یادم تو نطقای انتخاباتی تو مناظره ها آقای رئیسی میگفتن که خدا نکنه شما یه دلار بشه 5000 تومان، الان که دلار کانال 20 تومن تا 30 تومنه من نمیدونم زندگی مردم هم حالا تو این قشی که تو این منطقه زندگی میکنن نه، خیلی پایین تر و شهرهای دیگه، خیلی اقتصاد جنبه خیلی مهمی داره دیگه، درآمد اقتصاد. حالا هم یک گوششون به قیمت دلار، یک گوششون به قیمت سکه است، تو زندگیشون واقعا مهمه. موقع میشه این قیمت نمیونه بلد میشه، این قیمت دوش میشه، این قیمت
در نظر بگیرین که مثلا دلار از یه رقمی که رفت بالاتر واسه من به شخص از 15000 تومان که رفت بالاتر دیگه مهم نیست، بشه 100000 تومان، بشه 30000 تومان، دیگه چه اهمیتی داره؟ فرقی نمیکنه واقعا.
من زندگی متوسطی دارم البته، ولی میبینم که 95 درصد از این مردم دارن سخت زندگی میکنن.
به نظرم سوال اصلی اینه که یه نفر بیاد منو مجاهم بکنه که اصلا رأی بدم، یعنی اصلا واسه اینکه رأی واسه رأی ندادن این تا دلیل هست. یه نگاه به دور و برمون بکنیم، یه سوپرمارکت بریم خرید بکنیم، یه نگاه به قیمتای یه ماه پیش بکنیم با الان کاملا مشخصه. الان یکی باید یه توضیح بده که اصلا بانه بکنه که چرا باید رأی بدیم.
بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دوره انتخابات را تحریم کردند، در واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید.
وقتی تغییری نبینیم همه بی تفاوت میشن دیگه، خود شما هم بی تفاوت میشی، منم بی تفاوت میشم.
چیزی که تا حالا ما تو این 40 ساله امتحان کردی نتونستن کاری بر مردم انجام بدن.
ما جوان همه ناامید شدیم و به نظرم که تغییر خاصی ایجاد نمیشه. حالا این 8 سال هم ببینیم چی میشه دیگه، اگه که درست نشه دیگه تمام میشه
دیگه. الان به یه درجه رسیدیم که هممون دیگه یه جورایی سر شدیم، یعنی واسه من به شخص دیگه اهمیتی نداره واقعا که دیگه از این بدتر دیگه فکر نمی کنم اتفاق بیفته، هم دیگه فرقی بکنه.
43 ساله آش همین کاسه است، آش همین کاسه هم همین، هیچ فرقی نمیکنه.
الان با شرایط فعلی مردم اصلا موندن رأی بدن یا ندن، الان یه بحث رأی دادن هست، حالا تا برسه با اصولگرا و اصلاح طلبا،
چون هیچ راهی برای اعتراض کردن اصلا وجود نداره و تنها راه اعتراض کردن تو شرایط کنونی اینه که رأی ندید و هیچ راهی دیگه ای وجود نداره، حداقل به ذهن من نرسیده. تنها راه اعتراض کردن من فکر میکنم همینه و خودم به شخصه از این رو میخوام اعتراضمو حالا نشون بدم.
بسیاری از مردم هم معتقدند که اصولاً رئیس جمهوری در ایران توان و امکانات تاثیرگذاری ندارد و سیاست‌های جمهوری اسلامی را تابع مستقیم نظریات رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
حالا نمیدونم اینا رو پخش میکنه دیانا، ولی مثلا وقتی که یه نماینده مجلس چه اصولگرا چه اصلاح طلب اگر میخواد حرفشو به کرسی بشونه استناد میکنه مثلا به فرمایش رهبری، اونی که میخواد رد بکنه دوباره استناد میکنه به فرمایش رهبری، منی که میخوام تایید بکنم میگم طبق گفته رهبری تو فلان جلسه ما این قانون رو باید تصویب بکنیم، اونی هم که مخالف میاد میگه نه طبق فلان فرمایش رهبری تو فلان تاریخ نباید تصویب بکنیم.
خیلی چیزا رو شده که واقعا رئیس جمهورای که حالا میان سر کار اون قدرت اجرایی واقعا ندارن، یعنی حالا خیلی حرف هم زده شد این چند وقت اخیر، فکر میکنم قدرت اجرایی اونقدر ندارن، یعنی چه اصلاح طلب باشن چه اصولگرا،
هر کی بیاد همینه. چون یه بار گفتم من فکر میکنم قوانین همه چی نوشته شده است و اینا فقط اجرا کنندن، هر کی بیاد شاید دو سال اولش خوب باشه، بعدش میگن نذاشتیم نشد نکردن، حالا نمیگه من خودم مسئول بودم،
ولی در کل فکر نمی کنم قدرت اونجوری داشته باشن که تو مسائل اساسی که ما فکر میکنیم مثلا چندین سال پیش اگه رأی میدادیم مثلا اتفاق میفته، دیگه الان مردم به این باور رسیدن که اون تغییرات اتفاق نمیفته.
یه شعری هست که ابتهاج میگه، میگه این غافل از غافل سالار خراب است.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا. پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27، 28، 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. در رادیو فردا.
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت‌هایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده‌هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت داده شد. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه.
در حالی که کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران مانده، این حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های تازه‌ای برانگیخت. حرف‌هایی که در حساب‌های وابسته به آقای خامنه‌ای در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر کلمه جبران منتشر شده بودند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی معطوف به انتشار گزارش‌هایی درباره زندگی دختر علی لاریجانی در خارج از کشور است که به گفته برخی از رسانه‌های ایران دلیل رد صلاحیت آقای لاریجانی از سوی شورای نگهبان بوده.
من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، این رو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن.
کمی بعد علی مطهری که صلاحیت خود او هم از سوی شورای نگهبان رد شده بود، گفت شورای نگهبان باید جلسه‌ای تشکیل دهد و حداقل آقای لاریجانی را تایید صلاحیت کنند. عبدالناصر همتی، یکی از 7 کاندیدای ریاست جمهوری، هم ابراز امیدواری کرد که صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان تایید شود، در حالی که شورای نگهبان بارها تاکید کرده بود که بررسی صلاحیت‌ها پایان یافته و امکان تجدید نظر وجود ندارد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی حرف‌های آقای خامنه‌ای را فصل الخطاب خوانده و آنها را حکمی لازم الاتباع دانست و نوشت: شورای نگهبان با اذعان به این که مسئول از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. با این حال ساعتی بعد و در بیانیه منتشر از سوی شورای نگهبان، بدون آنکه تغییری در ترکیب کاندیداها داده شود، با تأکید بر اینکه گزارش‌های نادرست در نظر نهایی این نهاد برای بررسی صلاحیت‌ها بی اثر بوده، تنها بر حفظ حرمت اشخاص تأکید و به رسانه‌ها نسبت به گمان زنی‌ها هشدار داده شد. در انتخابات این دوره کاهش مشارکت مردمی به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده است و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی امروز به طور تلویحی افرادی را که در انتخابات شرکت نمی‌کنند گناهکار دانست.
امام می‌فرمایند که عدم حضور، این در وصیت‌نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، هم رأی دادن را رأی عاری مجدد به نظام جمهوری اسلامی و بیعت مجدد با نظام دانسته و احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هم خواستار مشارکت همه مردم در انتخابات شده. با این حال کاهش بی‌اعتمادی به صندوق‌های رأی و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر، سوء مدیریت همه‌گیری کرونا و رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله دلایلی است که برای کاهش اقبال مردم و دفاع از تحریم انتخابات مطرح می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نصب بیلبورد با تصاویری از شکیبا فقاهتی و راستین مقدم به یاد 176 مسافر جانباخته هواپیمای اوکراینی در خیابان یانگ تورنتو. همچنین تصاویری از پویا بختیاری به یاد صدها تن از کشته شدگان معترضان آبان 98.
عکس پویا بختیاری عزیز هست که به عنوان سمبلی از کشتار داخل ایران در حال حاضر در اومده و تابلو بعدی هم عکس شکیبا و راستین هست که خب این هم به عنوان سمبولی از کشته های در واقع خارج از ایران و نشونه مظلومیت این مردم هست که البته در کنار 174 نفر دیگه از عزیزانی که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن، خب همونجوری که گفتم تو این خیابونی که هر روز صدها هزار نفر از داخلش تردد میکنن، خب باعث میشه که همیشه تازه بمونه و مردم این دادخواهی و این ظلم رو فراموش نکنن.
این بیلبوردها با همکاری مرکز مهر و برخی خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی تهیه شده با کمک مالی ایرانیان ساکن کانادا.
ما اینجا این بیلبورد رو فقط به خاطر خانواده از دست رفته خودمون نمیگذاریم، به خاطر اینکه ما دادخواهیم، دادخواه تمام خانواده ها، تمام مادران، پدران و خواهران و برادرانی که عزیزاشون رو طی 42 سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی از دست دادن.
آنها کارزاری به راه انداختند و از ساکنین کانادا خواستند و آنها بپیوندند.
بر اساس اینکه مردم بیان درخواستهایی رو بفرستن به نمایندگان پارلمانی خودشون و درخواست کنن که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی قرار بدن، همزمان پان مگنسکی رو اعمال کنن بر ناقضان حقوق بشر.
اما اهداف این کارزار چیست؟
هدف ما دو جنبه داشته، یکی جنبه های داخلی برای مبارزان داخل ایران، براندازان داخل ایران، و یک هدف خارجی برای ارتباط برقرار کردن و فشار آوردن روی دولت کانادا به خاطر کمکاری هایی که در قضیه جنایت هواپیمای اوکراینی کرده و بعد از بیشتر از 19 ماه گذشتن از این جنایت هیچ اقدام موثری برای مقابله با اقدام جنایتکاران جمهوری اسلامی انجام نداده.
این بیلبورد تا یک ماه در این خیابان پر رفت آمد خواهد ماند تا شاید تواند باعث شود دولت کانادا رفتار سختگیرانه تری نسبت به ناقضین حقوق بشر از خود نشان دهد. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
نمایشگاهی در برلین آلمان میزبان 8 نقاشی از مجموعه زنان الجزایر است. زنان الجزایر مجموعه ای از 15 نقاشی و تعدادی طراحی از هنرمند مشهور اسپانیایی پابلو پیکاسو است که با الهام از تابلوی زنان الجزایری اثر اوژن دلاکوا نقاشی شدند. در این موزه مجموعه ای از 150 اثر از پیکاسو نگهداری می شود. اما برای این نمایشگاه 8 نقاشی زنان الجزایر از مجموعه داران و موزه های سراسر دنیا موقتاً به برلین منتقل شده است. پیکاسو در سال 1954 میلادی 15 اثر با الهام از تابلوی زنان الجزایری دلاکورا هنرمند فرانسوی خلق کرد.
دیدن این آثار کنار هم فرصتی که به ندرت ممکنه پیش بیاد. این نقاشی ها خیلی مهم هستند. برای همین این فرصت خیلی خوبیه، چون که به زودی برای مثال تا 10 یا 20 سال دیگه پیش نمیاد.
بازدید کنندگان بعد از ورود به موزه می توانند از منبع الهام این آثار، یعنی نقاشی دلاکوروا به نام زنان الجزایری، در آپارتمانشان نیز دیدن کنند. این نقاشی به سبک رمانتیسیسم در سال 1834 میلادی با رنگ روغن روی بوم خلق شد و منبع الهام بسیاری از هنرمندان از جمله پیکاسو قرار گرفت. اما به گفته سرپرست نمایشگاه، در زنان الجزایر پیکاسو می توان رد پای هنرمندان دیگر را نیز یافت.
این نقاشی‌ها تجلیلی از هنرمندان و سبک‌های هنری بسیاری در تاریخ هنر هستند. به جز دلاکروا، در اونها میشه نشانه‌هایی از ماتیس، ولاسکز و سزان هم دید. این نقاشی‌ها پر از تاریخ هنر هستند.
موزه‌ها در برلین بعد از اتمام قرنطینه در 21 ماه مه به روی عموم بازگشایی شدند. بازدید کنندگان برای دیدن این آثار با تعیین وقت قبلی و به همراه داشتن جواب منفی آزمایش کرونا می توانند در موزه حضور پیدا کنند. نمایش زنان الجزایر پیکاسو تا 8 ماه اوت ادامه خواهد داشت.